در واقع افراد به سمتش کشیده میشن، ولی خب عاقبتی که داره بلخص برای کسایی که قمارباز هستن قطعا ثروت آفرینی نخواهد بود. این دقیقا موضوعی که باید در واقع رسانه بهش بپردازه. ثروت آفرینی بیشتر برای کسانی است که قمار خانه دار هستن.
با شما بحث مبنایی نمی کنم. بله. که کی این وسط سود میکنه.
بله
خب من با شما بحثم بحث عملیاتیه.
متاسفانه مشکلی که الان داریم تو فضای مجازی، نه نسبت به قمار، بسیاری از جرائم، خود این فضای مجازی اولا داره قبحش رو میریزه. یعنی خود فضای مجازی بیدر و پیکر ما رو به سمتی داره میبره که قبح رو میریزه،
ریخته.
دقیقا مثل این میمونه که ما گفتیم آقا هیچ اشکال نداره آقایون بیاین در فضای کشور ما قمارخانه افتتاح بکنید، کار نداریم سایت خارجی هست، سرور خارجی، بالاخره از مرز فضای مجازی کشور ما که میخواد بیاد با مردم ما ارتباط برقرار بکنه در همه کشورها. حالا یه سری کشورهای اصلا آزاد گذاشتن اینها رو، ما بعضی از مواردی هم که به مشکل میخوریم در بحثای در واقع بین المللی و استرداد مجرم و اینها به خاطر اینه. مثلا اونجا این بحث قمار جرم نیست، ما اگه هزارم پرونده تشکیل بدیم علیهش نمیتونیم اون رو برگردانیم مستقیما، حالا شاید از راه های غیر مستقیم.
آقای دکتر من اینو موافق ولی نیستم. بحث من اینو موافق نیستم. ببینید ما الان مرکز قمارخانه هامون توی ترکیه است. خب یا مثلا میگم چون من امروز قرار نبود بیام سر برنامه، قرار بود محمد حسین هاشمی بیاد که همینجا هم ازش تشکر می‌کنم.
الان فکر می‌کنم ترکیه اصلا این
ده روز گذشته
برای قمار جور
خیلی زحمت کشید جای من اومد سر برنامه. من چیز دیگه ای می‌خوام بگم. ببینید شما میگین ترکیه جرم نیست، من میگم جرم بین المللیه. چرا؟ چون توی منطقه خاورمیانه اصلا این کار جزء بلک لیست های جهانیه. یک بعد از کالچوپولیه، بعد از من دقیقا تاریخچه به شما میگم، بعد از کالچوپولی ایتالیا فصل 2005-2006 اتفاق چی بود؟ اتفاق این بود که یک سازمانی برای رصد پولهایی که در حوزه شرط بندی فوتبال رد و بدل میشه ایجاد شد. اگر کسی الان توی ایتالیا پولی ببره شرایط اینه، باید اون سازمان احراز بکنه، باید بگه من حسین شریفی این کار رو کردم، برنده شدم، اول پول میره اونجا، بررسی میشه، مبدأ، مقصد، همه چیز مشخص میشه، بعد اجازه واریز داده میشه. الان شرایط در اروپا اینه. شرق آسیا، هنگ کنگ، ژاپن، کره، اینا رو شما جدا بکنین، ما بقی بلک لیستن. خاورمیانه، کل خاورمیانه بلک لیسته. فکر میکنم فقط قطر اگر اشتباه نکنم از این بلک لیست جهانی در اومده. اینا وقتی بلک لیست جهانی هستن شما میگین از طریق پلیس ترکیه نمیشه اقدام کرد، اوکی ما بریم شکایتمون رو ببریم به همون مبدعی که در واقع توی ایتالیا برای این نظام جهانی ایجاد شده، بریم همونجا شکایت بکنیم، بگیم اینجا توی بلک لیست داره اتفاق میفته. آقای مهاجر شما جانم معلو نمیدونم آیا آیا نابستانی بفهمین شما.
بله من یه نکته رو عرض کنم چون میخوام خداحافظی بکنم از مردم.
حتما قربان حتما.
ببینید یه مقداری اگر برایندی مسئله رو بحث بکنیم آقای شریفی عزیز به نتیجه مناسبی میرسید. ببینید هر مسئله اجتماعی رو یا که در نظر بگیرید شما یک شبکه‌ای از عوامل مختلف درش دخیل هستن.
بله.
که همه این شبکه عوامل باید دست به دست هم بدن تا مسئله بتونه حل بشه. ساختار دولت و اصلا فلسفه وجود دولت همین هماهنگی راهبردی بین اجزای شبکه مسائل مختلفه که در کشور باید اتفاق بیفته. یکی از ایرادات جدی که الان ما تو حوزه مسائل مختلف داریم این است که دولت به معنای حاکمیت راهبردی کشور این هماهنگی اجزا بین خودش رو فراهم نمیکنه. چون این هماهنگی اتفاق نمیفته منحصر به مسئله در واقع این موضوعی که ما امروز داریم باش بحث میکنیم ساعتهای شرط بندی هم نیست. شما مثلا دولت اومده درگاه صدور مجوزهای کسب و کار درست کرده، G4B خیلی کار قشنگ و خوبیه، اما سایر اجزای دولت دیتابیسایی که باید اونجا بریزن، اطلاعاتی که بریزن و از اون درگاه استفاده بکنن همکاری نمیکنن. کار مجوز کسب و کار تو کشور زمین مونده. یا تو ماده 54 قانون مالیات ها بحث خانه های خالی، سالها بود که دولت سامانه خانه های خالی رو درست کرده بود اما اطلاعات درش واریز نمیشد. این نکته ای که آقای جاوید نیای عزیز فرمودن روی احراز هویت، این بستر احراز، این دولت باید بیاد همه عناصر و اجزای خودش رو که منحصر به این مباحث هست جمع بکنه، همه با هم همکاری بکنن، اطلاعات درست شما بتونیم داخل کشور مدیریت کنیم. تعبیر از دست این که ما میخوایم بریم مثلا با دنیا جهان بخش یا پویا مختاری یا نمیدونم کی در خارج کشور برخورد بکنیم، این یه بحثه که به نظر من موضوع ما نیست الان.
نه ببینید، من اتفاقا قبول دارم حرف شما رو.
ببینید بحث مهمتر اینه که ما الان داخل چرا ایشون میتونه تبادل مالی کنه.
ببینید منم دقیقا بحثم همینه،
داخل یعنی ببینید مثلا امکان تبادل مالی داخل این افراد رو بگیریم، برای چی آقای تسلو میتونه داخل تبادل مالی
دقیقاً کنه؟ دقیقاً
اینها رو ما اگر
اینا دقیقاً اونجاییه که من میگم آقای بانک مرکزی چه خبر؟
بله اینا رو ما اگر بتونیم جلوشو بگیریم مسئله به نظر آقای
علامستانی. خیلی متشکرم، با شما خداحافظی میکنم. خداحافظتون.
عرض به خدمت شما که همونطور که خب مستحضر هستید، اسامی که نام بردید میگید چرا از درگاه بانکی استفاده میکنن، اما باید بگیم چه کسی این درگاه بانکی رو در اختیارشون قرار میده. ما قبلا هم عرض کردم، اول عرضم اگه توجه کرده بودید عرض کردم که بحث گرانندگان سایت های در واقع شرط بندی و قمار میرن سراغ کسب و کارهایی که تو فضای اینترنت هستن و به راحتی با دادن وعده های مختلف درگاهشون رو اجاره میکنن. ما بعداً با زحماتی که بالاخره حوزه دادستانی، مرجع قضایی و پلیس خواهند کشید میرسیم به یک درگاه اجاره‌ای.
فراد اون فیلم رو میتونیم نشون بدیم؟
اجازه بدید. پس
یه لحظه این فیلم رو ببینیم. آره اینو ببینیم.
وقتی پای پرداخت‌های رسمی و قانونی بانکی در سایت‌های شرط‌بندی به میان می‌آید، مدیران نظارتی و بانکی پای خود را عقب می‌کشند و به کل موضوع را تکذیب می‌کنند. من امیر حسین سید آقایی به عنوان سردبیر و خبرنگار برنامه گفتگوی اجتماعی تصمیم گرفتم تا بدون داشتن هیچ دانش قبلی وارد یکی از سایت‌های شرط‌بندی بشوم و در آنجا عملیات واریز را به راحتی انجام بدم. با روشن کردن یک فیلتر شکن رایگان و با کوچکترین کنجکاوی در موتورهای جستجوگر سایت‌های بسیاری پیدا شدند که من یکی از آنها را انتخاب کردم. در قسمت مسابقات آنلاین و ورزشی لیستی بلند بالا از تمام بازی‌های چند روز آینده دیده می‌شد و من می‌توانستم در هر کدام از این بازی‌ها شرط بندی کنم. اما نکته قابل توجه وجود لوگو یا علامت تمامی بانک‌های رسمی ایران در پایین سایت بود و طبق ادعای سایت درگاه‌های بانکی تمام این بانک‌ها در این سایت وجود داشت و من از تمام این درگاه‌ها می‌توانستم برای واریز و برداشت سرمایه‌ام استفاده کنم. برای شروع شرط بندی و البته تست واقعی بودن درگاه‌ها می‌بایست وارد بخش پرداخت می‌شدم. با ورود به بخش پرداخت و تعیین مبلغ پرداختی، اسامی تمامی درگاه‌های بانکی باز شد و من پس از جستجویی در بین اسامی بانک‌ها یکی را انتخاب کرده و به مرحله بعد رفتم. یک درگاه با قوانین و شرایط خاص باز شد. قوانین را قبول کردم و در این مرحله سایت شماره تلفن من را درخواست کرد. شماره تلفن را وارد کردم و منتظر ماندم تا پیامک تایید برایم ارسال شود. پیامکی که دریافت کردم از سامانه پیامکی داخلی 2444 بود با مضمون کد فعال سازی ایوا. برایم سوال شد که ایوا چیست؟ باز هم به موتور جستجو رفتم و این نام را جستجو کردم. یک درگاه رسمی و مورد تایید ایران. من از طریق این درگاه توانستم در این سایت شرط‌بندی عضو شده و پرداخت پول داشته باشم که بنا به دلایل امنیتی تصاویر آنها نمایش داده نخواهد شد. برنامه امروز گفتگوی اجتماعی به موضوع درگاه‌های بانکی ایرانی در سایت‌های غیر مجاز شرط‌بندی می‌پردازد. اگر شما مخاطب این موضوع هستید، برنامه امروز را از دست ندهید.
آقای مهاجر، بانکی بود که توی این لیست نباشه؟
حالا جناب جاودی توضیح میدن. قرار بود این
نه شما توضیح بدید.
حالا عرض می‌کنم خدمت شما. نذاشتید من توضیحمو کامل بکنم. عرض به خدمت شما که عرض می‌کردم تمام مواردی که وجود داره از این درگاه‌ها، درگاهی هستن که در واقع اجاره داده میشن به کسب و کارهایی که حوزه قمار و شرط بندی رو هدایت میکنن. این کاملا مشخص و واضحه. عرض میکردم که ما با دوستان دادستانی و پلیس تو در واقع رصدهایی که داریم.
ببخشید، هر تراکنش سوال میخوام بپرسم. هر تراکنش چقدر آورده داره برای درگاه؟
اجازه من عرض کنم خدمت.
برای PSP
ما با دوستان پلیس و دادستانی به هر حال رصدهای مداومی داریم و این کارو میبریم جلو، میرسیم به در واقع درگاه اجاره‌ای تهش. اگر تازه درگاه جعلی نباشد که حالا جاونی حتما توضیح خواهند داد که اینجا هم یه نشونه‌ای ازش تو این فیلم دیده شد. عرض بنده این هستش که ما تو این در واقع فعالیت عرض کردم دو نوع جنس آدم داریم، یک قمارباز و یک قمارخانه دار یا کسی که اینو بارها گفت.
آقای نوروزی که میگفتن 5 تا.
حالا ما به زعم ما بانکی ها
داریم صدای شما رو آقای نوروزی.
من یه توضیح بدم.
اجازه بدین الان میام خدمتتون.
نکته اینجاست که چرا این سیکل متوقف نمیشه؟ برمیگردیم به متناسب نبودن مجازات و عدم بازدارندگی در واقع مجازاتی که برای این دست از افراد دیده شده. شما اگه دقت بکنید بالاخره یک جایی باید این فردی که در واقع قمار میکند متوقف بشود یا خیر؟ آیا ما تو قوانین بازدارندگی لازم رو داریم؟
آقای مهاجر، من 2-3 سوال میپرسم، اینا رو جواب بدید. هر تراکنش برای PSP چند ماکسیمم سودش چقدره؟ 150 تومان. 150 تا تک تومن. 1000 تا تراکنش در روز داشته باشه میشه 150,000 تومان. 150,000 تومان. 10,000 تا تراکنش در روز داشته باشه میشه 1,500. 100,000 تا تراکنش داشته باشه میشه 15,000,000 تومان. اونم برای چه تراکنشی؟ نه تراکنش 20,000 تومانی. تراکنش 20,000 تومانی بیشتر از 23 تومن PSP میبره؟ نمیبره. 23 تا تک تومن میبره. بعد توی در واقع اون چرخه اقتصادی PSP ها، پرداخت های آنلاینی که ماه گذشته این عدد 217,000 میلیارد تومان بوده. 217,000 میلیارد تومان. 15,000,000 تومان چقدر میتونه مؤثر باشه؟ بعد اصلا ما 100,000 نفر داریم که در روز بخوان بت بزنن؟ من میگم نداریم. حرف اینه آقای مهاجر، اینی که شما میگید این درگاه ها همشون اجاره این، من میگم توجیه اقتصادی نداره. ایوا برای شرکت سداده، شرکت سداد برای بانک ملیه، ایوا محصول بانک ملیه، پرداخت آنلاین.
شما آیا اون سرشماره ای که SMS داد به اون فرد میدونید متعلق به ایوا نیست یا اینو میدونستید؟
ما چک کردیم.
مال ایواز. الو.
مال
الو.
خدا رو شکر سرهنگ اینجا.
من یه توضیح بدم جناب شریفی.
بفرمایید.
حالا ببخشید، ما خیلی هم دوست داشتیم تو برنامه شما به صورت حضوری خدمت شما باشیم.
ما که همیشه دوست داریم رفقای ما توی پلیس فتا با ما باشن.
ماموریت کاری بجان. ببینید اصلا الان به درگاه نیست. ببینید همین فرآیندی که شما انجام دادید درگاه نبود.
نه درگاه.
من توضیح میدم خدمت شما. ببینید اینا دارن از ببینید من اونجایی که میگم خود فرد رو ما آگاه کنیم، زیر ساختار رو باید اصلاح کنیم، چه از نظر بحثای وزارت ارتباطات، شورای عالی فضای مجازی، مجلس، همه این اصلا مطالبه من پلیس هم هست. ولی من این رو دارم میگم اگر نگاه کنید الان متاسفانه از اپ‌های موبایلی خود افرادی که قمار میکنن استفاده میشه. اون فقط یک طراحی، یک پیج داره اتفاق میفته، اون وقت داره با ایوای خود همکار شما تراکنش زده میشود و اون قمارباز تراکنش، یعنی یک خلای اینجا وجود داره که بانک مرکزی.
ببینید
دقیقاً بانک مرکزی و حالا مراجع قضایی داریم کمک میکنیم که این خلأ مرتفع میشه.
ببینید این یه بحث فنیه، کامل فنیه و یک باگ فنیه. آقای مهاجر،
با شما
آقای مهاجر، من خیلی صریح میگمش، خیلی صریح میگمش جناب سرهنگ، من خیلی صریح میگم آقای دکتر جاویدنیا، خیلی صریح میگمش این رو. اتفاقی که داره میفته، شما نباید توی سایت های قمار شرط بندی دنبالش بگردید، نباید خدمت شما عرض بکنم توی درگاه هایی که مردم میرن پرداخت میکنن دنبالش بگردید. چند تا شرکت پی اس پی داریم
آقای شریفی؟
من اینو فقط اینو بگم،
من مد نظر شما متوجه میشم،
من میگم شرکت پی اس پی تمومش یه جمله است،
میخوام اینو عرض
کنم آقای دکتر، تموم حرف من یه جمله است، میگم شرکت پی اس پی برای بالا بردن تعداد تراکنش هاش تن میده به این
نه اینو من
زلت.
اجازه بدید من دقیق
عرض کنم. نه جناب شریفی، این عادلانه، من توضیح بدم.
آقای جاویدنیا بگن برگردیم خدمت شما.
ببینید این وقتی شما یه نرم افزار موبایلی خودت رو که همه جا هم گفته شده آقا این اصلا شما در اختیار دیگری قرار نده، کد برای شما ارسال میشه، وقتی من کد در واقع فعالسازی نرم افزار ایوای خودم رو میدم به یکی دیگه، وقتی وصل میشم به اونجا، این کیه داره وصل میشه؟ در واقع بانک داره من رو میشناسه.
بله،
من قمارباز رو. بله. و اتفاقی که این وسط دقیقا میفته، اینها خودشون بین خودشون در واقع یه سری پولهای رو رد و بدل میکنن.
منطقه شما مستقیم یه مرحله رو برگردین اقام،
میخوام این عرض بکنم، مستقیم نمیاد خدمت شما عرض کنم که در واقع دیگه پول به حساب خودش بره، یه مقدار اون در واقع سرریزهایی که میخواد خودش درصدش رو برداره، اینها کم کم جمع میشه میره توی یک حساب خاصی، بعد که اینا جمع شد توی یک حساب خاصی رفت، اونو به یه ترتیبی دارن منتقلش میکنن. هر چند ما باید اون بحث تراکنش های مشکوکمون، اون دقتی که رو بحث پولشویی وجود دارد رو اونجا به کار بگیریم، اگر باگی وجود دارد نسبت به این که آقا چطور میشود اینا، دیگه میگم شما با یک حساب درگیر نیستید
آقای دکتر.
همون صد هزار نفر
شما رو موقعی میپذیرم که من شماره دریافت اون کد فعال سازیم شماره صداد نباشه، یه شماره واسطی وجود داشته
ببینید
باشه.
خب حالا اینجا ببینید تو بحث فنی، اگر تو بحث فنی اگر شما بخواید برید،
من یه مقدار شما با تعامل امروز صحبت
نه 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 به هیچ وجه. ببینید بحث اینجاست، من دارم وقت شما از شما شماره کارت تو بگیره، با شماره کارت شما، با رمز شما، رمز دومت هم فرض کنه شما
فرد حقیقیه دیگه،
فرد حقیقیه، یعنی ما با 100 هزار نفر سر و کار داریم، با یک نفر نیست.
کی اجازه
که پشتش تشخیص نمیدیم این فرد قماربازی
نه 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 نه. ببینید کی اجازه داده که
اون درگاه
صداد نبوده. صداد به امیر حسین سید آقایی ما کد دسترسی،
صداد داده. از کجا متوجه میشه آدم قمارباز است یا خیر؟
ببین
صداد آی پی رو داره باید رصد بکنه، آی پی رو باید
بزنه. حالا آقای جاویدنیا توضیح میدن، ولی در
اصل ببین صنعت ببینید
ببین من میرم
آقای مهاجر آقای دکتر ببینید صنعت پی اس پی، صنعت پرداخت آنلاین، صنعت فینتک یکی از شفاف ترین صنایع
آقای شریفی اون طرف،
یعنی هر جا بگیم که ما یه اتاق مخفی داریم، یه پستو داریم، در مورد پی اس پی نمیتونیم بگیم.
ببینید طرف میره نرم افزار رو یک روی سیستم یا روی گوشی نصب میکنه، همین نرم افزاری که میفرمایید، خب شماره شما که شما داری در اختیارش قرار میدی، شما کدوم درگاه بانکی میخوای بری خرید بکنی از شما شماره تلفن میگیره؟ هیچ کدوم. شماره تلفن رو که شما وارد میکنی، شماره تلفن تو دادی به اون شخص، اون رفته اونجا آماده است شماره تلفن رو وارد میکنه، شما میخواد با شماره تلفن آقای همکارتون
امیر حسین،
با شماره تلفن آقای امیرحسین میخواد وارد بشه به اون درگاه، وقتی وارد میکنه دکمه رو میزنه، کد دوباره برای کی ارسال میشه؟ برای آقای امیرحسین ارسال میشه. آقای امیرحسین در کد رو دوباره میگه آقا
این کد رو وارد کنه، خودش کد رو میده.
من فنیشو میگم، یه باتی این وسطه، یه ربات این وسطه که شماره امیرحسین ما رو میگیره میفرسته واسه یه سرشماره یه صداد. احسن. من نکتم این نیست، میگم اون وب ویویی که صداد اجازه داده،
اون وب ویو اصلا جعلیه، اون وب ویو اصلا مال صداد نیست، اون وب ویو
بچه‌ها اونو برش گردونین، فیلمو بیارین لطفاً، فیلمو بیارین. جناب سرنگ نوروزی شما توضیحتون رو بدین.
من یه توضیح بدم خدمت شما. ببین جناب شریفی، چون حالا شنوندگانم دارن بحث، این بحث فقط بین ما 4 نفر یا 5 نفر با جواب من، چون شنوندگانم دارن گوش میکنن، من یه آماری رو اعلام کنم، وضعیت رو اعلام کنم. ما سال 97 دقیقاً با حوزه پی اس پی بحث واگذاری درگاه‌های بانکی رو داشتیم، سال 96 و 97.
بچه‌ها اونجایی که فقط میاد روی درگاه اونجا رو بیارین لطفاً. بفرمایید شما.
سال 96 و 97 که پلیس فتا ورود پیدا کرد در پی اس پی ها، اومدن پای کار و عملاً واگذاری درگاه‌های بانکی متوقف شد. یعنی کسی دیگه درگاه بانکی واگذار نمی‌کنه به سایت‌های قمار، اجاره‌اش هم خیلی سخت شده. چرا؟ آیین‌نامه پرداخت‌یارا نوشته شد. جناب شریفی الان نگاه کنید، عرایض شما درست است، ولی من این رو بگم فقط تو آیین‌نامه پرداخت‌یار خیلی مختصر بگم. تو آیین‌نامه جدید به این شکل است که اگر کسی فروشگاه را به عنوان مثال آقای شریفی می‌گیرد، باید ثبت دامنه سایتش به نام شریفی باشد، حسابی که معرفی می‌کند قرار است تراکنش داده باشد به نام شریفی باشد، همه دیتا احراز هویت به نام شریفی باشد که دیگه اون جلوی اجاره دادن گرفته بشه. به خاطر همین تو حوزه واگذاری درگاه ها ما به جرأت میتونیم بگیم خیلی کم، به ندرت زیر 5%، زیر 3-4%. ولی موضوعی که وجود داره تو حوزه کارت به کارت و استفاده از سرویس های اپی هست که به مردم واگذار شده، ولی متاسفانه همون افرادی که اسم میبرید و این فرایند رو دنبال میکنن، اومدن از این سرویس ها سوء استفاده میکنن، که انشاءالله بانک مرکزی باید به دنبال این باشد و میدونم برنامه هم دارن، نمیتوانم استراتژی رو عنوان کنم، برنامه عام هست، به دنبال این باشن که این سرویس رو ببندن.
در مورد اون بحث خدمت شما عرض بکنم، پرداختیاری که شما گفتین، این تکثیر شدنه به نظر من یه مقداری سخت کرده کار رو. یعنی قبلا یک جا متمرکز بود، الان
بله بله بله. خب به هر حال
این باز به آقای مهاجری برمیگرده.
آقای مهاجر اینه که توسعه کسب و کارها از به این دلیل بانک مرکزی هم، حالا خود آقای مهاجر باید توضیح بدن، چون جلسات روی آینامه
بله، این که از بین که از دولت خارج بشه خوبه، من اینو موافقم، ولی نه توی بحث امنیتی این
مدیریت بشه.
من بچه‌ها مجبورم بلند شم، لطفاً این صفحه رو بیارین.
اگر این صفحه مال
این نیست، این PNB
احسن.
آره
میگم اگه این صفحه مال ایوا باشه، آره، همین امروز باید مدیر عامل شما بازداشت شد.
اون بالا کاملا مشخصه که درگاه جدیه، ولی این گو پی پرو، این پایین
اینو ساختن زیره... جلش
کنه. آره آره، نه نه، این گو پی پرو اینو اصلا باید شناساییش بکنیم ما. یعنی وظیفه اینه که این گو پی پرو شناسایی بشه و این مشخص بشه کیه.
اونم اصلا اونم قطعاً چیز نیست. اصلا
من موافقم 99% منم میگم که در واقع جعلیه، ولی این رو اول شناساییش بکنیم ببینیم اصلا این کیه. یعنی این خودش یه مسئله است. آقای مهاجر، نکته پایانی من همین بحث اجازه دادن به چندین و چند پی اس پی برای این که بخوان اجازه در واقع فعالیت بدن.
بانک مرکزی برنامه مدونی رو در خصوص از تقریبا میتونم بگم 7 ماه پیش شروع کرده، با همکاری پلیس و دادستانی ما این طرح جامعه رو داریم به جلو خواهیم برد و به زودی
الان چند تا شرکت هستن که میتونن در واقع مجوز پرداختیاری بدن؟
تعداد پی اس پی ها دیگه.
پی اس پی ها.
بله.
نه به تعداد پی اس پی ها فکر میکنم کمتره. کمتره. خود یه سری از پی اس پی ها دوباره دارن از یه سری پی اس پی مادر میگیرن.
نه به تعداد پی اس پی ها. یعنی با شرایط و در واقع مواردی که خود جناب سرنگ نوروزی هم اشاره کردن، با توجه به آیین نامه‌ای که ما با همکاری دوستان دادستانی و پلیس نگارش کردیم و ابلاغ کردیم به شبکه بانکی، این فرآیند در حال انجامه و ساماندهی در حال شکل گیری.
خیلی متشکرم. خیلی ممنونم. آقای جاوید نیا، خیلی متشکرم و ممنونم، سپاسگزارم و ممنونم از شما آقای مهاجر عزیز، سپاسگزارم جناب سرنگ نوروزی و با شما خداحافظی میکنم. روز عالی به خیر باشه و خدا نگهدارت.
وقت شما به خیر دوستان عزیز، شنونده هموطنان گرامی. ما همچنان از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم و از همراهی شما بی نهایت سپاسگزاریم.
اگر حالت تهوع دارید این چند تا نکته رو گوش کنید.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. برای حالت تهوع و استفراغ داروهای وجود داره که معمولا پزشک معالج این داروها رو برای شما تجویز میکنه. اما چیزی که شما باید بدونید این هست که کشیدن نفسهای آرام و عمیق، نوشیدن اندک اندک مایعات سرد، مصرف غذاهای سبکی مثل نان سوخاری و غذاهایی که بیمار میتونه تحمل بکنه، عدم مصرف غذاهای سرخ شده، چرب یا شیرین، افزایش دفعات مصرف غذا و کاهش حجم غذا در هر نوبت، و اینکه بیمار بعد از غذا فعالیتی نکنه و اینکه بلافاصله بعد از غذا مسواک نزنه، اینها میتونه کمک کننده باشه در کاهش میزان تهوع و استفراغ بیمار. صد البته برای این مشکل داروهایی هم وجود داره که توصیه میکنیم حتما زیر نظر پزشک محترم معالج بیمار این داروها تجویز بشه.
دوستان عزیز، هموطنان گرامی، از اینکه شنونده رادیو گفتگو هستید بی نهایت سپاسگزاریم. ازتون میخواییم که موج رادیو گفتگو رو برای دوستان خودتون هم معرفی بفرمایید. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی هم در خصوص برنامه‌های این شبکه رادیویی دارید میتونید با ما در میون بگذارید. دو خط ارتباطی این شبکه رادیویی در اختیارتون هست: 30,010,35 سامانه پیام کوتاه ماست، 27,86,10,35 هم تلفن گویای رادیو گفتگو هست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما هموطنان گرامی است. اما دوستان خوبم، خدمتتون عرض کنم که همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم آمادگی دارند تا با این عزیزان تماس داشته باشید با شماره 162 و همچنین پیام‌های خودتون رو به سامانه 30162 بفرستید. این عزیزان پیام‌های شما رو دریافت می‌کنن، صداتون رو ضبط می‌کنن و به گوش همکاران من در رادیو گفتگو خواهند رسون. باز هم سپاسگزارم از اینکه شنونده رادیو گفتگو هستید.